أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام صفحه 536 عبارتی رو دارن که باز ازش میتونیم استفاده بکنیم که اون چه که ولایت داشتن اهل بیت علیهم السلام همه اینها رو فقیه هم داره به این شکل بیان میکنه، مگر اون که دلیلی از اجماع یا شبیه اجماع بیاد و یکی از موارد ولایت رو اخراج بکنه. و الا تا دلیل اخراج نکنه اون چی که برای معصومین علیهم السلام بوده است برای فقیه هم هست. عبارت ایشون اینه: ان کلیت اعمال الفقیه تولیه، یعنی کلیه یا آنچه که برای فقیه اجازه عهده‌دار شدن و ولایت او رو داره، و له الولایه فیه امران، آنچه برای فقیه درش ولایت هست. به طور کلی میفرمان دو چیزه و یکیش اولیش رو همین رو بیان میکنم: کل ما کان للنبی والامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام، تمام اون چی که برای پیامبر و امام ولایت هست که اونها سلاطین همه مردم جهان هستن و حصن اسلام هستن، فیه الولایه و کان لهم فللفقیه ایزن زالک، همه اون چی که اون معصومین درش ولایت دارن و برای اونها هست برای فقیه نیز وجود دارد. الا ما اخرجه الدلیل من اجماع او نص او غیره ما، مگر اینکه دلیلی بیاد و یه مورد رو خارج بکنه، مثلا در جهاد ابتدایی بعضی به همین اعتقاد هستن که حالا بعضی عبارت ها رو خدمتتون میخونم، اما تا دلیلی بر اخراج نیست همه ولایت معصومین علیهم السلام برای فقیه وجود داره. این عبارت از یه طرف ولایت مطلقه رو داره بیان میکنه، هیچ حدی رو مرحوم نراقی قائل نیستن که محدود بشه ولایت فقیه، مگر دلیلی بیاد، مگرش رو دیگه احتیاطانشون ذکر کردن. و از طرفی تشکیل حکومت که یکی از حقوقی است که خدای متعال حق رو برای معصومین علیه السلام قرار داده، حق حاکمیت رو که فقیه میگن میتونه فقیه هم داشته باشه، اون تو عبارت صراحت در این نیست، به شکل کل میگن کل اون چه که برای اونها هست برای فقیه هم هست، و یکی از اونها میشه بحث وجوب تشکیل حکومت که قبلا خدمتون گفتم. عبارت صاحب جواهر. بله دلیلو ایشون ذکر نکردن، دلیلش همون روایت هاست مثل حدیث علی ابن یقطین مثلا، این روایت داریم، ایشون نمیخواستن استدلال بکنه، دارن به شکل ادعا میگن نظر من اینه. اینجا این نکته را عرض بکنم، این ولایت مطلقه یا مقید بودن جزء نظرات فقیهه. گاهی دیدن مردم که نمیدونن معنای مطلق مقید چیه، از یک دیگه سوال میکنن که شما نظرت چیه، آیا ولایت مطلقه میدونی یا مقیده میدونی. مردم نمیتونن انتخاب بکنن مطلقه یا مقیده بودن رو، مردم باید تابع نظر مرجعشون باشن. مرجع اگر مقید دانست ولایت خودش رو، مثلا همون مثال هایی که داشتیم از مرحوم کلواسی مثلا رضوان الله تعالی علیه، خودشون معتقد بودن که ولایت از یه طرف برای اخذ وجوهات دارن، اما برای مصرفش بین فقرا دلیلی پیدا نکرده بودن. نتیجهش این بود که وجوهات هم تو پیششون جمع شده بود، بعضی هم میگن ایشون وجوهات رو دفن کرده بودن که کسی دسترسی بهش پیدا نکنه تا زمان ظهور خود حضرت بیان اینها رو استخراج کنند و مصرف کنند. حالا اگر کسی مقلد چنین مرجعی است، نمیتونه به مرجع تحمیل بکنه بگه ولایت شما مقیده که نیست، که مطلقه هست و شما حق دارید وجوهات رو بدید به فقرا. مقلد که نمیتونه تعیین تکلیف بکنه برای مرجع، باید هرچی که مرجعش میگه تبعیت بکنه. مرجعش وقتی میگه من حق ندارم مصرف بکنم وجوهات رو، خب یه مصرف نمی کنه. مقلدینشون هم همین رو تبعیت میکنه. به عکسش اگر مجتهدی گفت ولایت من مطلقه است و مثلا جهاد ابتدایی رو اعلام کرد، مقلدینش نمیتونن بگن ولایت شما مقیده است، نمیتونی اعلان جهاد بکنی. مردم تو همین مطلقه یا مقیده بودن مقلدن، و این مرجع هست که سراغ ادله میره و با ادله میگوید ولایت مطلقه یا مقید. یه اشکالی هم که چون مطرح شده اینها رو خدمتون میگم، ولایت وقتی مطلقه میشه و تو محدوده ولایت تشریعی منظوره، بعضی که اطلاع ندارن از این مباحث میگن ولایت مطلقه شامل ولایت تشریعی و تکوینی میشه، بعد میگن مرجع تقلید کجا ولایت تکوینی داره؟ میتونه زمین رو از حرکت باز بداره، به خورشید بگه برگرد، نمیدونم به درخت بگه بزرگ بشو، نمیدونم جلو بیا، دیوار رو بگه برو عقب بیا جلو. واقعا بعضی خیلی فاصله دارن از مبانی دینی، عمدتا هم اونایی هم که تو حوزه نیستن، گاهی هم لباسی خود ما هم هستن، اما بالاخره تو حوزه که نباشن این صحبت ها رو گاهی ما شنیدیم که ولایت مطلقه نیست به خاطر اینکه مشهد ولایت تکوینی نداره. اما توجه نداره اون کسی که اون مرجعی که مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ولایت رو مطلقه میدونن، مطلقه بودنشون که تو محدوده تکوینیات که نیست، که تو محدوده شرع و دینه، تو تکالیف انسان هاست. اینجا رو دارن میگن که یکی از تکالیف، حالا بحث تشکیل حکومتی که داریم عرض میکنیم، اهل بیت علیهم السلام واجب بود برشون تشکیل حکومت بدهن، منتها وقتی که مانعی وجود نداشت. این وجوب مقتضی است منظور ما، مقتضی هست از جانب پروردگار خدای متعال، این اجازه رو فقط به رهبران آسمانی داده که حکومت بکنن بر روی زمین. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، ما اونها رو امام قرار میدیم. این مال زمان آینده شه. یا اون آیه بعد و نمکن لهم، ما تمکین میکنیم براشون، آیه 5 سوره قصصه. و بحث تشکیل حکومت آینده رو میگه ما مندت گذاشتیم و اجازه میدیم. این وجوب تشکیل حکومت برای امام زمان واجبه، نه اینکه مستحب باشه یا جایز باشه به معنای اهم. اگه کسی چنین چیزی گفت باید بلافاصله بگید حکومت طاغوت هم جایزه. و خودش عهده‌دار اثبات این مطلب باید باشه، نمیتونه این رو کسی بگه فقیه، هیچ وقت این حرفا نمیزنه. خدای متعال رضایت به حکومت طاغوت نداره. یا اون آیه سوره حج، الذین ان مکناهم فی الارض، آیه 41 هست داره، الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آتوا الزکا و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی بلا فاصله وقتی که اینها متمکن میشن، این تمکن یعنی رفع مانع میشه و قدرت پیدا میکنن که اعمال بکنن ولایتشون رو و واجبات رو انجام بدن، امر به معروف بکنن، نهی از منکر بکنن، اینها فوری اقامه میکنن. تا همین دلیل میشه، یعنی چون یه شق سومی احتمال داده میشه یا حاکم رهبر آسمانی است یا طاغوت. یه احتمال سومی هم هست که بگیم مثلا یه جامعه بدون حاکم باشه، یه احتمال عقلی ما داریم میگیم، اما به وقوع هیچ وقت نمیرسه. ما هیچ جامعه رو نداریم که بدون حاکم باشه. لذا تو بعضی عبارت هم داره که حاکم طاغوت بهتر از بدون حکومته. اگه حاکم اصلا نباشه میدونید نظم اصلا به هم میریزه. بله، نظم مختل میشه و کشتار میشه، هر کسی هر کار میخواد میکنه، وحشت همه رو میگیره دیگه، ناامنی ایجاد میشه، اموال یک دیگه سرقت میره، اصلا نظم به هم میخوره. اینو نه عقل اجازه میده نه دین اجازه میده. بنابراین میگه جامعه لابد له من حاکم من بر او فاجره. حالا میخوام عرض بکنم اگر برش رو ما گفتیم واجب نیست، که خیلی ها، نه خیلی ها، تقریبا هر کس این بحثو کرده، من عبارتش رو همینطور دیدم، هیچ کس وجوب رو مطرح نکرده. من رو همین جهت نگرانم که چرا این گونه بحث شده. اونایی که بحث نکردن که هیچ، اونایی هم که بحث کردن دنبال اثبات وجوب بودن، در حالی که اثبات نمیخواد، چون منحصر در وجوبه. مثلا استحباب نداریم. دلیلش هم دو تا چیز بود که این چند روز تکرار کردیم. یکی این که اقامه احکام واجبه و این اقامه احکام کاملش در صورتیه که اون رهبر خودش حاکم باشه، نه اینکه حاکم یه طاغوت باشه، این مستعدم یه گوشه‌ای بخواد همه احکام اسلامی رو پیاده بکنه. خب نمیتونه. احکام اسلامی میخواد تو جامعه وقتی پیاده بشه، اون حاکم هر جاش با منافع در تضاد باشه جلوشو میگیره. مثلا حاکم میخواد قاضی نصب بکنه، بعد لد اون فقیه یکی دیگه رو نصب کنه. خب اون حاکم اجازه نمیده، میگه تو داری دخالت تو حکومت رو من میکنه، اجازه نمیده. یا مثلا حاکم زندان داره، اگه بینه دیگه فقیهی یه کسی رو برداشته توی خونه مثلا زندان کرده، یا یه زندان درست کرده، اصلا یه جور زندان کرده و کسانی رو طبق حکومت خودش و نظر خودش داره بعضی رو زندان میکنه. اما حاکم طاغوت اجازه نمیده که، میگه اینجا تصمیم گیرنده منم، من هستم که بعضی رو زندان میکنم، اعدام میکنم یا آزاد میکنم. اینه یه قصه فرعون، یه نمونه شه. خب حضرت موسی علیه السلام که براش مستحب نبود تشکیل حکومت بده، که اومد پیش فرعون و گفت بنی اسرائیل رو بفرست پیش من. این صریح آیه قرآن اومد گفت مردم برای چی میخواد؟ برای تشکیل حکومت. بعدم که نیمه شب به مردم گفت بیان بریم تا یه جای دیگه بریم از تحت حکومت فرعون بیرون بریم، بریم یه جای دیگه خودمون حکومت تشکیل بدیم، فرعون برای چی اومد دنبالشون که اینا رو دستگیر بکنه؟ ولی باید راحت بشه بگه خب اینا رفتن دیگه، من کارشو ندارم. نه، مردم رو میخواست نگه دارد برای اینکه تحت اسارت خودش باشه. همیشه طاغوتا تو تضاد با منافع احکام الهی هن. اونا مردم رو دعوت به خود میکنن، تو منافع خودشون هستن، ضرر رو از خودشون دور میکنن. رهبران آسمانی نه، اونا داعی الله هن، مردم دعوت به خدا میکنن و احکام الهی. در صورت این دلیل اول برای وجوب تشکیل اینه. دلیل دوم هم این بود که اگه بگیم واجب نیست، باید معتقد باشیم که طاغوت میتواند حاکم باشه. خب، کی حالا میتونه چنین ادعایی بکنه؟ آیا قرآن اجازه میده حکومت طاغوت رو؟ پیغمبر اجازه میده؟ اهل بیت علیهم السلام کجا این رو گفته؟ ما تو روایت های متعدد داریم که اجازه نمیدادن و حتی در حد این که هارون الرشید زنده باشد از مکه برگرده به صفان میگن تو همه کارات خوبه جز یک کاره، این کارت اشتباهه که آرزو داری شخص جبار ستمگر زنده باشد برگرده پول شطورات رو بده. نباید راضی باشید به زنده بودن او، باید معترض به مرگ او باشی، نفرینش باید بکنی. اینا رو دارن حضرت یادش میدن. هارون هم میدونه. یعنی وقتی که صفوان چکار کرد؟ صفوان شطراشو اجاره داده بود، وقتی دید امام راضی نیستن و وظیفه‌ش رو خطا کرده اومد شطورهاشو فروخت، چون نمیتونست اجاره با هارون رو به هم بزنه، یه فکری کرد و اومد شطورهاشو فروخت به یه مشتری و بعد به اون مشتری هم البته گفت که این شطورها فعلا در گروه هارون هست، پس از موسم حج شطورها مال شما، فروخت و پولشو گرفت. برای چی؟ برای اینکه بتونه راحت مرگ بر هارون بگه، مرگ هارون رو بتونه از خدا تقاضا بکنه. خب این کار کرد. هارون الرشید فهمید که صفوان رفته شطورها رو فروخته، صفوان احضارش کرد، در حالی که من و شما وقتی قصه رو نگاه میکنیم میگیم ربطی با هارون نداره که، هارون اجاره کرده شطورها رو، اجارم که عقد لازمه و عقد لازم که به هم نمیخوره که، خب عقد لازم بود. هارون هم که ضرر نکرده بود که، داشت میرد مکه و برمیگرده، شطورها هم در اختیارش، چه ربطی داشت با هارون؟ ببینید تنها ربطش همینه که دنبال اینه که چرا امام این کارو کرده. میدونست که حاکم امام هستن نه خودش، همه اینا رو اطلاع داشت. لذا تو روایت داره که هارون الرشید صفوان احضارش کرد، گفت شنیدم شطورها رو فروختی، و برای چی فروختی؟ گفت به پولش احتیاج داشتم. تقیه کرد، نگفت امامی حرف زدن به من. با اینکه نگفت هارون گفت اینطور نگو، من میدونم شطورها تو به اشاره کی فروختی. اون خبیث اطلاع داشت، میدونست که دشمنش امامن. امام کجا راضی هم به حکومت هارون؟ یا یه جا این حدیثم حالا به ذهنم رسید، هارون رشید به امام هفتم علیه السلام گفت من میخوام فدک رو به شما برگردونه. حضرت فهمدن جدی میخوای برگردونی؟ گفت بر، فقط حدشو بگید تا کجاست، کجا بود فدک تا من بهتون بده. حضرت فهمدن اون حد فدک از شرق و غرب عالم، و حضرت کل حکومت رو گفتن فدکی که مال ماست و واجب در اختیار ما باشه کل حکومت اسلامیه. هارون فهمید که امام دارن چی میگن، میدونست، امامم خیلی راحت بهش گفته اون فدکی که قصب شده از ما مجموعه حکومت اسلامیه، نه فقط یه باقی که در بیرون مدینه باشه. خب آیا واگذار کرد؟ نه، واگذار نمی کرد که. وقتی حکومت حق رهبران آسمانیست، جامعه هم نمیتونه بی حاکم باشه، جمع بین این دو مطلب میشه وجوب. ما دیگه حکومت استحبابی نداریم، یا جواز به من الاعم نداریم، اما خب نمیدونم چیه این بحث، چون مطرح نشده برای بعضی ممکنه حالا به خود ما هم ایراد بگیرن بگن گونه صحبت چیه میکنه. این عبارت صاحب جواهر رو هم ملاحظه بکنید، ایشون در جلد 21 جواهر صفحه 397 لم یعذنوا لهم، لهم یعنی برای فقها، ها فی زمن الغیبه به بعض الامور، بعض از امور تو زمان غیبت اذن به فقیه ندادن، اهل بیت علیهم السلام اجازه ندادن فقیه بعضی کارا رو انجام بده. اینا رو دقت بکنید، ما ایراد داریم، ما اینا رو قبلا تو فقه هم مشابه عبارت ها رو داشتیم، تو بحث نماز جمعه خوندیم این صحبت ها رو و گفتیم، من تو عزیزان حالا یادشون نباشه باز تکرار میکنم، اما فعلا نظر مبارک صاحب جواهر رو ملاحظه بکنید. میگن بعضی از امور رو فقها ها اذن ندارن اعمال ولایت بکنن. کدوم اموره؟ التي یعلمون عدم حاجتهم الیها، یه سری اموری که اهل بیت علیهم السلام میدونستن که فقیه نیاز به اون نداره، اونجایی که نیاز نداره فقیه اذن بهش ندادن. مثالی که میزنن چیه؟ جهاد دعوه، جهاد، جهاد دعوت که امروز جهاد تبیین ازش یاد میکنن، جهاد دعوت که بخواد جهاد بکنه و دعوت به اسلام بکنه، اینو فقیه نیاز بهش نداشته، اهل بیت علیهم السلام هم به خاطر همین اذن بهش ندادن. حالا دلیلشون چیه؟ خوبه که دلیل هم ذکر کردن. چرا اذن نداره؟ می‌فرماد المحتاج الی سلطان و جیوش و امراء و نحو ذلک. دلیل اینه که جهاد نیاز به یک سلطان داره، نیاز به فرمانده داره، نیاز به لشکر داره. فقیه چطور میتونه یه لشکر تشکیل بده و فرمانده لشکر داشته باشه؟ ببینید اصلا صاحب جواهر تو ذهنشون هم خطور نمی کرده که ممکنه یه زمانی مثل حالا، ما الان خیلی راحت میگیم چرا نمیشه، فقیه تشکیل حکومت داده، لشکر هم داره، هم سپاه در خدمتشه، هم ارتش، هم نیروی انتظامی، جلوش هم میان سام میبینه و دستور میده، میگه باید این کار انجام بدید، این کار رو بکنید، عزل و نسل هم نکن. منطور صاحب جواهر اصلا فکرشون خطور نمیکرد، احتمالش هم نمیدادن. نظام میگفتن اهل بیت علیهم السلام اصلا اذن ندادن به فقیه. دلیل این که اذن ندادن هم اینه که نیاز داره فقیه برای جنگ به لشکر، به فرمانده لشکر نیاز به این داره و همچه چیز در اختیار فقیه نیست. خب این مال زمانه 1400 سال تا قبل از پیروز انقلاب ماست، همین الان تو کشورهای دیگه همینه. حالا میدید یک فقیه تو افغانستان، تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، اگه فقیه اونجا باشه آیا میتونه جهاد بکنه؟ حکومت دست دیگرانه، نمیتونه. اگه بخواد جهاد بکنه باید لشکر در اختیارش باشه. خب نیست، چیکار بکنه؟ حالا صاحب جواهر میفرمان اهل بیت علیهم السلام اذن به این فقیه ندادن چون نیاز نداره. بعد نیاز نداره رو میگن چون مانع داره، اشکالی که تو عبارت ایشون هست، یعنی این تنافی تو عبارتشون خیلی واضحه که عبارتشون اضطراب داره. اول میگن احتیاج نداره فقیه به جهاد ابتدایی، چون احتیاج نداره بهش اذن ندادن که جنگ بکنه. بعد تو ادامه عبارتشون رو بدون اینکه کسی متوجه بشه عبارتشون رو کاملا میزنن به هم، میگن چرا احتیاج هست اما مانع داره. مانعش نیست که لشکر نداره، اگه لشکر در اختیارش بود احتیاج بود. این عبارت تو یه خط سازه ده هم عبارت ها رفته جلو و نشون میده عبارت اضطراب داره. مثلا اشکال فقهی عبارت همینه که وقتی فقیه نمیتونه استدلال درستی بکنه برای یک مطلبی، انسان میفهمه که مشکل جای دیگه از عبارت صاحب جواره. اگر به شکل دیگری بود میگفتن تشکیل حکومت برای فقیه واجبه، اما وقتی که نمیتواند باید تقیه بکنه و اونجایی که میتواند باید اقدام بکنه و اونجایی که نمیتونه و تقیه میکنه باز تو محدوده کوچکتر باید ولایتشو اعمال بکنه. محدوده کوچکتر یعنی حکومت حالا تشکیل نمیتونه بده، خب نده، اما میتونه بودجه از دست مردم بگیره بده به فقرا، این کارو باید بکنه. میتونه رساله بنویسه، باید بنویسه. میتونه قضاوت بکنه، باید بکنه. میتونه بگه فردا اول ماه شوال پوچ بکنه، اونجایی که میتونه باید بگه، تنفیذ بکنه حکم شرعی رو. اما اونجایی که میگه حکومت اجازه نمیده، یعنی بخواد زندان داشته باشد و دستگاه قضاوت رو بخواد رسمن کسی رو به امامت جمعه نصب بکنه، رو بخواد یه همچین کارهایی بکنه، یه مرتبه اون طاغوت میاد جلوش رو میگیره، میکنه این کارا چیه تو میکنه، این کارا مال منه. خیلی اونجایی که نمیشه اینا رو صاحب جواهر اینطوری نگفته. حالا شخصیت صاحب جواهر میدونید شخصیت کم نظیر هستیشون، خیلی تو بحث ولایت فقیه رفتن جلو. یه عبارتی ازشون خوندیم که میگن اگر کسی ولایت رو برای فقیه قائل نباشه طعم فقه اصلا نچشیده، اصلا فقیه نیست. همون صاحب جواهر الان عبارتشون اینه. این تحافظ عبارت رو دقت کنید. اول میگن فقیه در زمان غیبت بعض از امور رو بهش اذن ندادن. خب اون بعض امور چیه؟ عدم حاجتشه، التي يعلمون عدم حاجتهم اليها. اون امور رو اذن ندادن که میدونستن نیاز نداره. خب اگه اینه خب باید به همین شکل بگید. اما بعد بدون این که بگن یه دلیل دومی هست، دلیل اولشون رو خراب میکنن. ای کاش میگفتن به خاطر دو تا دلیل، یک جهاد نیاز نداره، دو جهاد گاهی نیاز میشه اما نیاز به لشکر و فرمانده و ساز و برگ جنگی داره که اینا در اختیار فقیه نیست، مانع داره. اما به جای اینکه عبارت این باشه، عبارت رو هم تو خوندن دیگه، اول میگن الَّتِي يَعْلَمُونَ عَدَمَ حَاجَتِهِمْ اِلَيْهَا كَجَهَادِ الدَّعْوَةِ الْمُحْتَاجِ إِلَى سُلْطَانِ و جیوشن و عمرائن و نحو ذلك مما یعلمون قصور الید فیها عن ذلك. میدونستن که این دستش کوتاه، نمیتونه لشکر تشکیل بده و نحو ذلك و نحوهی. بعد میگن و الا لظهرت دولت الحق، اگه بهش اذن میدادن دولت حق ظاهر میشد. یعنی این هم یه اشکال دیگه سو عبارت ایشون. خیلی عبارت ایراد پیدا کرد. یه مرتبه میگن اگه اذن جهاد میدادن به فقیه دولت حق ظاهر میشون. به ایشون عرض میکنم کجا دولت حق ظاهر میشون؟ دولت حق مال امام زمان علیه السلامه که دولت جهانیه. چی بوده تو ذهنشون؟ ما باید عبارت اول توجیه کنیم، بگیم منظور صاحب جهان همون دولت جهانی بوده. و گفتن که به فقیه اذن نمیدن جهاد بکنه و الا اگه اذن دادن تو کل جهان حکومت اسلامی پیاده میشد و دیگه نیازی به ظهور امام زمان نبود. یعنی چی چیزی تو ذهنشون بوده؟ اما خب عبارت اینطوری چطوری ذکر کردن این رو نمیدانم، خیلی ایراد داره. از همون اولش که میگن اذن نداده، اینا ما تو صلات جمعه عرض کردیم تشکیک تکلیف بین زمان ظهور و از زمان غیبت اصلا این درست نیست. ما بخواهم بگیم تو دوران غیبت یه سری واجبات کم شده دلیل نداره. میشه اینو گفت؟ بگیم چون امام غائب شدن واجبات که 100 تا بود شد 95 تا. اون دلیل میخواد. یا حرام ها رو بگیم، بگیم مثلا 50 تا حرام بوده تا روز شهادت امام عسکری علیه السلام، یه مرتبه بعد از شهادت حضرت 50 تا شد 45 تا. الان فقهای عبارت ها رو دارن، همین عبارت که الان صاحب جهار داریم میخونیم همینه که میگن لم یعذنو لهم، لهم یعنی الفقها ها، لم یعذنو لهم فی زمن الغیبه به بعض الامور. و به صاحب جهار بگیم همین استقلال بکنیم، دلیلتون چیه؟ که 5 تا واجب 5 تا حرام، یه مرتبه تکلیف الهی عوض شده، از ندادن برای چی؟ دلیلتون چیه؟ خود این تفکیک ایراد داره که تو صلات جمعه میبینید فقها تفکیک کردن دیگه، گن نماز جمعه در زمان حضور ائمه علیهم السلام واجب بوده، اونم تو محدوده دو فرسخی، یعنی نه بیشتر، اونایی که تو محدوده دو فرسخی امام بودن، مثلا کوفه اگه امیرالمومنین علیه السلام بودن تا دو فرسخ واجب بود مردم ظهر جمعه حضور پیدا کنن. روایتش رو خوندیم که چرا دو فرسخ گفتن، به خاطر که خیلی ها وسیله نداشتن، حیوان نداشتن با شرکت کنن، باید پیاده را میافتادن و پیاده از صبح جمعه اینا را میافتادن، ظهر میرسیدن کوفه و بعد از نماز جمعه دوره برگشتن مغرب میرسیدن محل خودشون. این چهار فرسخ پیاده روی میکردن، بیشتر از این دیگه واجب نشده. اما تأکید بر حضورتون نماز جمعه اینه. حالا بگیم تو دوران غیبت انسان میتونه تو بشینه تو خونه، خود رو هم دارد. و هفته گذشته کسی میگفت برای شهادت امام صادق علیه السلام روز جمعه، بعضی که متدین هم هستن زور جمعه دعوت کردن برای عزاداری و نهار میخوان بدن. اینا رو ما طلبه ها کوتاهی میکنیم، به مردم نمیگیم، بعدا هی شبه میندازیم. ازار نودی علیه السلام یوم الجمعه فسعو الی ذکر الله، این فسعو رو به خودمون رو عوض میخوان به قفلت میزنیم و میخوایم آیه قرآن یه توجیهی براش بکنیم. یه توجیه هم همینه که میگم فسعه مختص زمان حضوره، دلیل میخوام. پس چه دلیل بگیم یه واجب کم شده، دو تا واجب کم شده، یکی هم بس تشکیل حکومت. ما نداریم همچین چیزی که بگیم تشکیل حکومت مال زمان اهل بیت علیهم السلام تو دوران غیبت، نه اینطوری نیست. اصلا تشکیل میشه واجب به همون دو دلیلی که بارها تکرار کردم. لذا باید بشینیم رو این فکر بکنیم. عبارت صاحب جواهر چند تا ایراد پیدا کرد. اولا تفکیک بین این که یه سری رو اذن دادن و یه سری رو اذن ندادن برای دوران غیبت، مثل جهادشون مثال میزنن، این تفکیکش دلیل میخواد. به چه دلیل؟ دو، دلیل ایشون هیچی نمیتونن بیارن مگر دلیل چی؟ عدم فائده. یعنی نتونستن دلیل بیارن، گفتن چی؟ یعلمون عدم حاجت اهل علیها. اهل بیت علیه السلام میدونستن فقیه نیاز نداره. خب این هم یه اشکال دیگه است، وقتی نیاز نیست آیا مقتضی نیست یا مانع هست؟ خود صاحب جواهر ذهنشون واضح نبوده. نشوندندش اینه که بعد به جای اینکه دلیل دوم بگن به شکل صفت ذکر میکنه. من این عبارت رو خوندم که جهاد دعوه، ببینید المحتاج، این الفلامی که در سرش در اومده درست قید میاره، المحتاج الى سلطان و جیوش و امراه. چرا جهاد دعوت نیاز نیست؟ میگن به خاطر اینکه احتیاج به سلطان داره. خب این که زده همه که شما یه بار میگه نیاز نیست، یه بار میگه نیاز هست اما مانع داره، چون فرمانده لشکر نداره، خود لشکر وجود نداره. پس به جای اینکه بگید فایده نیست، بگید به خاطر وجود مانع است که لشکر دست طاغوت، فقیه نمیتونه لشکر داشته باشه. این عبارت ایشونه. بعد اما آخرش که میگن ولی اگه اجازه حکومت بشه بدن دولت حق ظاهر میشه، این هم یه اشکال دیگه است که نه، دولت حق ظاهر نمیشه. اگه تو عراق یه حکومت اسلامی تشکیل میشد، خود صاحب جواهر در رأسش بودن، چه مشکلی بود؟ خود زمانی که ایشون داشتن این نوشته رو مینوشتن، خب ایشون تو عراق بودن دیگه، کربلا بودن. تو فکرشون بوده که دولت حق جهانی. بله ما دولت حق جهانی رو روایت هم داریم، تا قبل از ظهور ای کسی پرچمی رو بلند کرد و مدعی شد که منم اون کسی که عدالت رو در جهان پیاده می کنم، بدون صاحبش طاغوت. این روایت صریحا میگه، اصلا نمیخواد برید بررسی کنید کیه، میخواد احمد حسنی باشه یا کسی که باید، هرکی میخواد باشه. تا ده یک کسی گفت منم، بذاریدش کنار بگه نخه تو نیست. هیچ کس چنین قدرتی نداره جز یه نفر که انشالله ظهورشون رو درک بکنیم و جز یارانشون باشیم. اما اگر در یه محدوده مثل عراق یا ایران خاص اون حکومت برپا بشه، کجا گفتن صاحبش داغوته؟ بلکه به عکس، امام ششم، امام هفتم، چند تا روایت داریم گفتن یه حکومت در ایران تشکیل میشه قبل ظهر، حکومتش هم حقه که با صراحت میگن یه رهبر آسمانی از قم قیام میکنه. این چیه؟ این که دیگه طاغوت که نیست که. این همونه که داریم بیانشو میکنیم، وقت صاحب جواهر اینو ذکر نمیکنن. اینجا میگن اذن به فقیه داده نشده و الا دولت حق ظاهر میشه. دولت حق هم که فقط توسط امام زمان هاست پیاده میشه. اما خب اون کجا و این کجا؟ ای کار صاحب جواهر اون روایت ها رو ذکر میکردن که روایت های معروف به قوم سو قیامی که ایجاد میشه قبل از ظهور، و روایت شو من تو جلد 60 بهار دیدم تو بحث بلدان، حالا یک مراجعه بکنید جلد 60 بهار یه بابی از باب بلدان که ائمه علیهم السلام اسم شهرها رو ذکر کردن، حدیث 23 شو ببینید، مال امام صادق علیه السلامه که مفصل هم هست، یک صفحه و نیم تقریبا روایتش طولانیه. حضرت توضیح میدن وقایع قبل از ظهور و اینکه علم از کوفه به قم منتقل میشه و قم میشه مبین دین به کل دنیا و وصل به ظهور هم میشه. اینا تو روایت اومده. صلی الله علی محمد و آله.